أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که از برخی از روایات ممکن هست استفاده بشه که شخصی که بیع میکنه متاعی را و شخص دیگری اون متاع رو میخره، باید در هنگام بیع و شراء اختیار کامل داشته باشند. هیچ الزام قبلی نداشته باشند به انجام این بیع یا این شراء، که اگر این شرط در معاملات مطرح بشه، بسیاری از قراردادها دچار مشکل میشه، از جمله همین عقد استثناء، سفارش ساخت، که بحث مهمی هست. شما می روید از یک کفاش تقاضا می کنید کفشی به تناسب پای شما بدوزد، کفش را می دوزد. خب شما این سفارش ساخت که کردید داخل چرچه عقدی است، قبلا بیع کردید، قبلا بیع و شرایی بین شما واقع شد، شرایط بیع و شرا مگر مراعات شد؟ او را اجیر کردید، اجیر کردید که در مواد اولیه خودش عملی انجام بدهد، چه ربطی به شما دارد؟ آیا قراردادتان این است که او ملتزم است به تهیه این کفش و فروش آن بعد از تهیه کفش، و شما هم ملتزمید که بعد از تهیه کفش آن را بخرید؟ بحث است که اصلا این جور توافق الزام آور است یا الزام آور نیست، چه فرقی می کند با یک وعده ابتدایی. دو نفر دوستن از مشهد می آین قم، با هم دیگر توافق می کنند که گاهی او دعوت کند دوستش را، گاهی دوستش او را دعوت کند که بهشان سخت نگذرد، به خانوادهشان سخت نگذرد. این یک نوع تواعد هست، الزام آور هم نیست. فرقش با این مورد که من میگویم شما کفش برای من بدوز، من آن را خواهم خرید، او هم میگوید که من کفش تهیه میکنم و به شما خواهم فروخت، وعده هم به هم میدهند، این چه مقدار الزام آور است؟ خود این بحثی است. اما یکی از شبهاتی که در عقد استثناء و سفارش ساخت مطرحه اینه که حالا بر فرض بگیم الزام آور است اون توافق قبلی که بعدن من این را از شما خواهم خرید و شما هم ملتزم باش که به من بفروشی، آیا این تولید اشکال نمی کند در این بیع و شراء بعدی؟ الیس انشاء اشترا و انشاء لم یشتره، الیس انشاء باع و انشاء لم یبه، قلت بلا قال فلا بأسه، در این جهان نمی آید؟ این یک بحث مهمی است. یا مثلا
اسباب القاء خصوصیت رو
حالا عرض میکنم،
موردش که ساخت نیست، موردش کارهایی که هست میره
حالا عرض میکنم، یا مثلا شما میرید به یک عمده فروش که جنس آماده نداره، میگید برو از خارج فلان مقدار جنس بیاور، قرارداد میبندید که او جنس بیاورد و به شما بفروشد، شما هم از او بخرید، توافق میکنید، او هم از خارج جنس میآورد، شاید چه بسا مشتری دم دستی غیر از شما نباشد، اگر شما نخرید او دچار مشکل بشود، یا شما به اعتماد او چه بسا بیانه هم به او داده اید، صبر کردید او جنس وارد کند و از او بخرید، اگر او به شما نفروشد شما دچار مشکل می شوید. آیا این توافق و قرار قبلی به این که بعدن که اون شخص کالا را وارد کرد حتما به شما می فروشد و شما هم حتما را می خرید، این مانع از صحت این بیع و شراء هست در آینده؟ این بحثی است که باید با توجه به این روایات حل بشه. غیر از این بحث که عرض کردم که اساساً این جور توافق داخل در اوفو بالعقود هست، یا شبیه همون تواعدی است که دو همشهری که به قم می آیند با هم دیگر تواعدی می بندند که هم دیگر را به سور دعوت کنند که اذیت نشوند در شهر غریب، اگر شبیه آن باشد که آن الزام آور نیست، حق آور نیست. غیر از این اشکال، اشکالی که فعلا ما به دنبالش هستیم که ببینیم حل می شود یا نه، بررسی این روایات است که ممکن است گفته بشود شرط نفوذ بیع و شراء این است که در هنگام بیع و شراء بایع انشاء با و انشاء لم یبیع باشد، مشتری هم انشاء اشترا و انشاء لم یشتره باشد. یا مثال سومی هم بزنم، همین ریپو که الان شما جنسی را نقد به شخصی می فروشید، شرط می کنید سال آینده او به شما مجدد، او به شما بفروشد این جنس را با نرخ روز یا با نرخ مشخصی که نوعا این بیع را صحیح می داند، اما در ضمن بیع اول شرط شد بیع ثانی، این خلاف الیس ان شاء اشترا و ان شاء لم یشتره و ان شاء تبعت و ان شاء لم تبع نیست. یا همین که شما می روید برای بانک ماشین می خرید نقدن به 100 میلیون، بعد ما بانک به شما نسیه این ماشین را اقساطی می فروشد به 150 میلیون، هنگامی که شما برای بانک می خرید اگر بگویید که من زحمت کشیدم برای شما ماشین خریدم، بعد که خریدم دیدم مناسب نیست این ماشین، یا ماشین افت قیمت کرد، بازار ماشین با این آمد معجزه شد، شما پشیمان بشوید، هیچگاه بانک قبول نمی کند. البته بانک ها می دانند چه کار بکنند که این وضع پیش نیاید، اما از نظر شرعی بالاخره شرط است بر شما که حتما این را از بانک بخرید، بانک که انبار ماشین ندارد که این ماشین ها را که مردم میخرند برای بانک نگهداری بکنند. ما این روایات رو بررسی کنیم. روایت اول صحیح منصور ابن حازم بود که داشت الرجل یرید و ان یتعین من الرجل اینتن، شخصی میخواد بیع الاینه با دیگری ببنده، این متقاضی بیع الاینه میگه چرا شما که صاحب سرمایه برید خرید کنید کالا را، انا ابصر و با حاجتی منک، من آشنا هم به اون کالای مورد نیاز خودم. فاعتنی حتی اشتری، پول به من بده من بروم کالا بخرم. فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته ثم یجیء بها الی الرجل الذی له المال. اون کالا را می آورید، شما متقاضی به اون اینه، به اون صاحب سرمایه تحویل می دهید. خب دیگر ادامه ندارد سؤال. ظاهرش این است که بعد که این کالا را به او تحویل دادید، نقد خریدید، حالا میخواهید از او نسیه بخرید. اینجا روایت داره الیس انشاء اشترا و انشاء ترک. شما یه متقاضی به یعنینه، که ظاهرش اینه که این سوال شبیه همین خرید و فروش ماشین هست که برای بانک میخرن، بعد نسیه بانک میفروشد به این افراد که متقاضی وام خرید خود رو هستن. شما اگر نخواهید بخرید این ماشین رو از بانک، میتوانید نخرید؟ یا بانک اگر نخواست این ماشین را به شما نسیه بفروشد، میتواند نفروشد؟ قلت نعم، عرض کردم بله. قال لا بس، حال که این طور است اشکالی ندارد. یعنی اگر این طور نبود اشکال دارد. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیعنی یطلب المتاع فاقابله علی الربح ثم اشتریه فابیعه من. شخصی می آید کالایی می خواهد، من اون کالا را ندارم، می گویم اگر بخرم 1,000,000 شما از من چند می خرید؟ می گوید که من از شما می خرم 1,000,000 و مثلا 200. بعد می روم کالا را می خرم، می آورم به این متقاضی می فروشم. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. قلت بلا. قال فلا بأس. میشه روایت فرض نسیه بکنه، مخصوصا که خب اگر نقد باشه چرا خودم نمیرم بخرم، واسطه میفرستم، بیشتر با نسیه میخوره. اما گاهی هم این آقا کالا را ارزان تر میتونه بخره، وارده در تهیه این کالا، او میره میخره، بعد من از او میخرم. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. قلت بلا. این آقای متقاضی کالا اگر خواست میتواند از تو نخرد. شما کالا خریدی میگویید خب بنده خدا من به خاطر حرف تو رفتم کالا خریدم، بیا از من بخر طبق توافق. اگر مشتری و این متقاضی بگوید نخیر پشیمان شدم، حق دارد یا حق ندارد؟ قلت بلا. عرض کردم چرا حق دارد؟ قال فلا بأسه، اشکال ندارد. در ادامه این روایت یه مطلبی داره ما نمی فهمیم، ادامهش اینه. قلتو فإن من عندنا یفسده. همینو بعضی ها ایراد می گیرن. قال ولی من عزت فهمون چرا؟ قلتو قد با اما لیس عنده، میگن چیزی را که ندارد فروخته است. قال فما یقول فی السلم، در بیع السلم هم بایع ندارد و میفروشد. قلت بلا. قال فإنما سلح من اجل انهم يسمونه سلما، بیع سلم چون سلمه صحیح است. حال اگر نحو بود صحیح نبود. ان ابي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. پدرم امام باقر علیه السلام می فرمود فروش کالایی که در وقت تحویل مالک آن هستی اشکال ندارد. حالا یا تعبیر اینه که کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، ظاهرا وقت تحویل است. قد با اماله سنده چیست؟ اونا هم اشکال میکردن میگفتن با اماله سنده. عرض میکنم کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، یعنی در زمان تحویل میتوانی آن را پیدا کنی. این ذیل تناسبش با اینه که قبلا من کالا را میفروشم به این مشتری، منتها به یه سلم نیست، به یه حاله، کلیه فزدمه میفروشم. میره پیش یا آقایی میگه که کتاب مکاسب میخوام، میگه باشه میفروشم به کتاب مکاسب چاپ به بیروت مثلا 50,000 تومان. بعد زنگ میزنه به کتاب فروش دیگر میگه یک دوره کتاب مکاسب برا من بفرست. اینو بعضی ها میگفتن درست نیست، قد با اما لیس اندن، که در این روایت فرمود چه اشکالی داره، مشکلی نداره. خب این چه تناسبی دارد با اون صدر روایت؟ آخه مگر در این روایت فرض کرد که در زمان بی مالک نیست؟ گفت ثم اشتریه فعبی اومن، کالا را میخرم بعد میفروشم. بعد قلتو فإن من عندنا یفسده، قال ولی ما قلتو قد با اما لیس عنده. اگر لو فرز قبلا من به شما بفروشم کالا را و بعد بتوانم برامم تهیه کنم به شما بدم، اگر این اشکال ندارد، پس چرا فرمودید الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک؟ جمع بین الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک و بین این که این اشکال که با اما الیس ان ده اشکال درستی نیست، این جمع بین این دو مطلب تفاوت داره. و نظام من به نظرم این روایت یا سختی داره یا مشتمل بر استرابه. فرض نشد که ثم اشتری فعبی اومه، تو روایت که فرض نشد که هنوز قبل از تحویل به اون میفروشن. این که ما بگیم فرض سائل اینجور فهمید که ثم اشتری فعبی اومم قبل ان اقبضه،
خودش فرض اینجوری کرد ولی
نگفته. بعد از کجا میفهمیم گفته؟ از اون که میگه
ظاهر قد با امالای سنده اینه، با امالای املکو و الا شما کالایی که دست امانت دست دوستتون هست ملک شماست نمیتوانید بفروشید؟ بعید است که این رو بگن.
دیگه اگرم بود بازم اشکال نداشت، تنزل کرد و اینا تطبیق نداره برامون.
دیگه این عبارت ابهام و غموز دارد. باید اینجور توجیه کنیم، بگیم در دو فرض ایراد ندارد. یک، قبلا کلی فی الذمه بفروشیم به متقاضی، بعد برویم از جایی تهیه کنیم به او بدهیم، این اشکال ندارد. دوم این که بدون هیچ الزام قبلی، صرف گفتگو باشد، توافق میکنیم که بعداً به این آقا بفروشیم، هیچ الزام آوری هم نیست، برمم کالا تهیه کنم بیاورم به او بفروشم، این هم اشکال ندارد. ولی به هر حال این روایت خالی از استرام نیست. روایت سوم، روایت ابن ابی عمر عن یحیی بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، که در بعض نسخ داره خالد بن نجیح، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیع فیقول اشتر هاز از سو و اربه ها که کذا و کذا، اشتر هاز از سو، این سو را بخر و من به تو سود میدهم. حالا احتمالا ثوب شخصی بود، ممکن هم از هازا اشاره به نوع ثوب باشد، این نوع ثوب را بخر، برای بخر و اربه و کذا و کذا. قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، قلت بلا، قال لا باس به، انما یحلل الکرام و یحرم الکلام، که معرکه آرا هست معنای این روایت. ولی خب این قسمت الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ ظاهرش اینه، شما که به او میگی که اشتر هاز از صبح بار به او که کذا و کذا، اگر رفت خرید میتواند به شما نفروشد، و اگر شما خواستید بعد از خرید او میتوانید نخرید، عرض کرد اشکالی ندارد. بله همین جور است، بعد از اینکه او خرید میتواند به من نفروشد. فرمود اگر این طور است اشکال ندارد. سند روایت البته ضعیف، خالد بن نجیح توثیق نداره، حتی خالد بن حجاج هم به نظرم توثیق نداره. بله حالا راههایی که ما میشناسیم توثیقی به ذهنمون نمیاد دیگه، یک راههای به قول خود اون آقایونی که شما آشنا هستید باشون، راه پلیسی برای توثیق و تضعیف، ما راه پلیسی خیلی بلد نیستیم.
روایت اول هم مربوط به مرجع شخصی بود.
بله روایت قبلی، اولی صحیحه منصور، نه دیگه، انا ابصر و بحاجتی من، اون کلیه. عرض میکنم دیگه، حالا چرا حضرت در روایت فرمود علیس انشاءش ترا و انشاء ترک و انشاء با اهو و انشاء لم یبه، ابتدا به ذهن میاد که یعنی در هنگامی که شما این کالا را میخرید از این آقا، هیچ الزامی نه شما به خرید دارید نه او به فروش، ظاهرش اینه، مثل مشتری ماشین از بای نباشید که الزام دارد که این ماشین را که برای بانک خرید از فروشگاه نمایندگی ایران خودرو ملزم باشد که از بانک نسیه بخرد. ظاهر ابتدای روایت اینه. روایت چهارم صحیحه معاویه ابن عمار، طبقه شون نمی خوره ظاهرا. حالا و مردد بین خالد ابن نجی و خالد ابن حجاج، صحیحه معاویه ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیع الرجل یطلب بیع الحریر ولیس عندی منه شیء فیقاولنی علی و اقاوله فی الربح و العجل فی الربح و العجل. خوب دقت کنی، یعنی از من میخواهد حریر بخرم و به اون نسیه بفروشم، ثم اذهب فاشتری له الحریر. حالا اشتری له الحریر رو باید اینجور معنا کنیم، یعنی حریر میخرم، من مالک میشوم، اما هدفم این است که به او بفروشم، نه اینکه اشتری له الحریر یعنی به وکالت از او برای او حریر میخرم. فاشتری له الحریر فادعوه الی. فقال ارأیت ان وجد بیعن هو احب الیه من ما عندک ایستطیع ان ینصرف الی. این آقایی که حریر رو برای او خریدی آوردی بهش میگی که بیا حریر خریدم ببر، میتونه بگه نه اتفاقا داشتم تو بازار قدم میزدم دیدم یه حریری ارزونتر از اونی که تو خریدی بود، حق داره که امتناع کنه از خرید این حریر؟ او وجدت انت ذلک، یا تو یه مشتری چربتری پیدا کردی، یه مشتری ساده تری پیدا کردی، به او گرونتر میتونی بفروشی، حق داری؟ قلت نعم. فقال لا بأس. روایت پنجم صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، اینم داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الینه فقلت یعتین الرجل فقول اشتر المتاع وربح فیه کذا و کذا فاراوزه علی الشیء من الرب. یعنی با او چی میکنیم؟ چک و چونه میزنیم، سختگیریه در، یعنی همین چک و چونه زدن که چقدر سود میگیری. فنتراضا بهی، بالاخره راضی میشیم به این مثلا. ثم انطلق فاشتر المتاع من اجله لولا مکانه لم ارده ثم آتی به فعبی اهو. دیگه اینجا خیلی روشن گم میخرم، اگه این آقا تقاضا نمیکرد که نمیخریدم، ولی بعد میارم به این آقا میفروشم، به این آقای متقاضی. خیلی روشن کرد که یعنی برای خودم میخرم بعد میام به این آقا میفروشم. فقال ما ارا با هازا برسم لو حلک منه المتا قبل ان تبیعه ایا کان من مالک. اگر این متا تلف بشود از جیب تو می رود قبل از فروش به این متقاضی، و هازا علیک بالخیار، و این متقاضی هم اگر بخواهد از تو می خرد، نخواهد نمی خرد. این طور است دیگر، اگر این طور است فلست و عرابهی برسن. حالا ما عرضمون همینه که به احتمال حالا معتدون به، نمیگم قوی، احتمالی که منافات با ظهور ندارد، یعنی محتمل است که مراد این باشد، اینها عنوان مشیرن برای اینکه نشان بدن که بیع سوری نیست، واقعا برای خودت میخری و بعد واقعا بعد از اینکه برای خودت خریدی به او میفروشی، اینطور نیست که برای او بخری. این علامتش اینه که او میتونه بگه من برای من که نخریدی، من نمیخوام. اما آیا مازاد بر اینم باید هیچ توافق قبلی نباشد بر این که برو این کالا را بخر و من حتما از تو میخرم؟ از روایت اینم استفاده میشه؟
صریحا.
بله
صریحا.
خب حالا ما حرفمون اینه آیا بیش از این که میخوان بیان کنم بی سوری نباشد؟ الان این ماشین هایی که میخرن، خودروهایی که میخرن واقعا سوریه. اصلا این ماشین رو برای خودش میخره، اصلا قبل میره میخره، بعد برای پولش، تازه کل پولش هم که وای نمیده. یا همین خونه که وام مسکن، وام مسکن هم آخر همین است. شما مسکن رو برای بانک باید بخرید، بعد نسیه به خودتان بفروشید. کی این کارو میکنه؟ میره قولنامه مینویسه، مسکن رو برای خودش میخره، بعد میره وام مسکن از بانک میگیره. میگن بانک میگه که اون قولنامه‌تون فسخ. خب قولنامه اون فسخ باشه که اون بایه این آپارتمان به من چند ماه قبل این آپارتمان رو به من ارزون فروخته، الان شده دو برابر. تا اقاله کنیم اون سازنده آپارتمان، اون بایه میگه که نه به تو میفروشم نه به بان. مگه اقاله نکردیم؟ بسم الله، پولت آماده است، بیا برو برو دنبال خریده یک آپارتمان جدید. این بانک ماشین که میخرید بعد میرید وام میگیرید، شرعیش چیه؟ حالا به آپارتمانم میرسم. شرعیش چیه که ماشین رو برای بانک بخری، بعد از بانک نسیه بفروشی به خودت، و الا نمیتونی که ماشین رو برای خودت بخری به 50 میلیونی که بانک وام میده، بعد به بانک باید 70 میلیون بدی، این که میشه ربا. بانک میگه ماشین رو برای من بخر به 50 میلیون نقد، بعد نسیه من بانک میفروشم به تو به اقساط 70 میلیون، به این نقد نسیه میکنه دیگه. تو آپارتمان هم همینه. حالا مثال آپارتمان زدیم، میگیم اینا خلاف واقع سوریه، و این روایت میخواد جلو اینو بگیره. چرا سوریه؟ برای اینکه الان شما میرید آپارتمان میخرید، چند ماه میگذره آپارتمان گرون میشه فرض کنید، بعد دیگه نوبت سند که میرسه اون وقت بانک وام میده دیگه. میرید بانک میگید که خب این قولنامه و حالا وقت وام ما هم که رسیده، بانک میبینه به شما وام بده 100 میلیون وام بده، بعد میخواد 200 میلیون مثلا پس بگیره، این که میشه ربا. میگه این آپارتمان را برای من بخر نقدن، حالا ولو بخشیش به اندازه 100 میلیون، و بعد به خودت نسیه بفروش 200 میلیون. شما قبلا این آپارتمان رو خریدی چند ماه پیش، خب بانک چه کار میکنه؟ حالا فرض اینه که بانک از اون فروشنده میخره، حالا اجازه بدید این فرض شما رو هم میگم.
رجوع بانک وقتی این کار میکنه که معامله رو با صورت بگیره، یعنی فقط خریدار جدیدی که میتونه وام بگیره، برای همین کسی که مالک قبلی بوده نمیتونه. باید اگه بخواد وام بگیره سوری، باید یک شخص جدیدی بگیره.
همون عرض نه، هنوز سند نخورده به نامش.
نه اصلا وقتی که
رفته قولنامه چند ماه قبل نوشته، الان چند ماه بعد سند میخوان بزنن، خب این خریدار وام بانکی داره تو بانک مسکن مثلا،
مشتری جدید.
نه آقا، نه اینطور نیست، همون قولنامه چند ماه قبل رو میبرن. خب کلام در اینه که این بانک اگر بخواد بگه که شما بدهکاری به این فروشنده آپارتمان، بیا این 100 میلیون رو به شما میدیم، برو بدهی به تو ادا کن، 200 میلیون به ما بده، این که میشه قرض ربوی، این کارو نمیکنن. خب راه متعارفش اینه که بانک میگه برای من بخر این آپارتمان را و بعد نسیه به خودت بفروش. خب این که سوریه، برای اینکه من که قبلا خریدم، اگر بخوام اقاله کنم با بایه بعد بایع به این بانک بفروشه، اصلا این کاملا سوریه، چون بایع تا بفهمه اقاله است، بعد از اقاله میگه که من نه به شما دیگه میفروشم این آپارتمان رو به اون قیمت قبلی، نه به بانک. اگر میگید که نه، بانک به من مشتری میگه تو به من بفروش نقدن این آپارتمان را که خریدی به این مثلا 100 میلیون، بعد من نسیه به تو میفروشم به 100 و 200 میلیون چند ساله اقساطی، این که دقیقا همون بیعلینه است، ولی این هم باشه نباید شرط بشه در ضمن به اول به دوم، در حالی که قطعا شرط میشه در بانک. اگر شما بگی آی بانک بهت فروختم 100 میلیون رو بده، 100 میلیون رو بگیری، بگید به بانک بگید دیگه ازت نمیخرم، بانک میگه مگه من دنبال خرید خونم؟ خب همین شرط شد دیگه، همه اینا یعنی شرط در ضمن به اول به دوم. و وانگهی، اجازه بدید جوابتون رو بدم، وانگهی خود بانک ها میگن این دومی نیست اما اولیه، ولذا چکو میدن دست اون فروشنده، دست شما نمیدن، اصلا چکو به نام اون فروشنده صادر میکنن. شریکی که هنوز در قید حیات نیست، چون هنوز بحثی نشده با بانک. یعنی شما از اول قبل از قولنامه وکالت میگید از بانک که برید برای خودتان و برای بانک بخرید، و اگر اینجوره بعدش بانک میگه خب من شریکم تو این خونه، وامم بهت نمیدم، خونم رو بده. خب پس قدر متعقن اینه که این روایات میخواد بگه بیع سوری نشه ها، واقعا برا خودت بخری بعد بفروشی نسیه به اون متقاضی گرانتر، نه اینکه برا او بخری بعد همه اینا سوری باشه. حالا به عنوان احتمال عرض میکنم قرائنشو، بعد حالا اجازه بدید چون وقت نیست، اجازه بدید چون فرصت نیست بذارید روایات رو تمام کنم، زیاد نمونده. روایت ششم صحیحه منصور ابن حازم سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعینته قال لیس هذه لیس عندي، بایه اون شخص چیز بایه خب من این ثوب را ندارم، هذه دراهه بیا این پولو بگیر، فخذها فاشتر بها، فاخذها فاشترا بها ثوبا كما يريد ثم جاء به ايشتريه من، پول گرفت این متقاضی، صبح رفت صبح را خرید، ثم جاوی صبح را آورد صاحب دراهم داد، ایشتریه من، آیا حق دارد این متقاضی این صبح را بخرد از این شخص؟ فشترا به ها صوبن کما یورید ثم جا عبهی ایشتریه من، این ظاهرش اینه که یعنی همین متقاضی صبح آمد پول را از من گرفت رفت صبح خرید آورد به من داد، برای صاحب پول خرید، بعد شرعن اشکال ندارد که مثلا نسیه، چون پول نداشت اون آقا، پول نداشت اون متقاضی، نسیه گرانتر بخرد. فقال الیس ان ذهب الصبح من مال الذي اعطاه الدراهم؟ آیا اینطور نیست که اگر این صبح تلف بشود، مثل کیف دزد، موبایل دزد، لباس دزد، یه لباس دزدی بیاد سریع از دست این بنده خدا این لباس رو بقاپه و سوار موتور بره. فمن مال الذي اعطاه الدرهم، از مال کی تلف میشه؟ از مال اون صاحب پول تلف میشه. قلت و بلا، یعنی واقعا برای او خریده. قال ان شاء اشترى و ان شاء لم یشتره. این متقاضی که برای این صاحب درامی صبح خرید، اگر بخواهد میتواند بگوید نخیر من دیگر این صبح را نمیخواهم، نظرم برگشت. قلت نعم. قال لا بأس. خب ان شاء الله ادامه بحث در جلسات آینده ببینیم راجع به این روایات. بر فرض شما بگید شرط است اختیار داشتن در هنگام بیع بدون الزام و التزام قبلی، محدوده این شرط چه مقدار است؟ این هم بحث مهمی است که انشاءالله راجع به اینها باید بررسی بشه. والحمدلله رب العالمین.